بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الودیعه،
صفحه
480.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. او ترک سقی الدابه او علفها ما لا تصبر علیه عادتن و مثلها المملوک و المعتبر از سقی و العلف به حسب المعتاد لامثالها. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شهید یه مواردی رو فرموده، ودعی ضامن است، یعنی ودعی که مالی رو به عنوان ودیعه دریافت کرده اگر اون مال بهش خسارتی بخوره ودعی ضامنه. کجاها ضامنه؟ یه سه چهار مورد شو عرض کردیم، لو احمل او اودعها او سافر او ترحها فی موضع انت تعفن فی، این چهار مورد رو عرض کردیم. سه چهار مورد دیگر هم هست که آقای ودعی زمان دارد، زامنه. یکی از اون موارد دوستان اونجاییست که ترک بکنه سقی و علف دابه را، یعنی اگر یه دابه ای، اسبی، قاطری، عرض کنم یه حیوان دیگری دست این آقا به عنوان امانت هست، این آب و علف این حیوان رو بهش نده. البته این که میگیم بهش نده، نه این که حالا دائم باید آب و علف بهش بده، نه، اینقدری که لازم داره به صورت عرفی، جوری که اگر بیشتر از این بخواد فاصله بندازه عرفن عرض کنم این مجاز نیست برای چنین حیوانی، و این حیوان صبر بر ترک سقی و دابه بیش از این مقدار دیگه نداره. در این حد اگر سقی و علف رو بهش بده، ایشون میفرماد این مقدار کفایت میکنه، و اگر نقصان و کوتاهی توسط این آقا اتفاق بیفته میشه ضامن. ایشون میفرماد حتی اگر اون تلف حیوان به سبب ترک سقی و علف نباشد باز هم ضامنه. چرا؟ چون فردی که کوتاهی کرد مقصر شد، این دیگه امین محسوب نمیشه، ولذا چون امین محسوب نمیشه اگر جهت دیگری هم به جهت دیگری هم تلف حاصل بشه، ایشون میفرماد این آقا ضامنه. شاید علتش هم دوستان این است که خیلی قابل انضباط نیست، یعنی ما نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم که این تلف حیوان به چه سببی اتفاق افتاده. اینجا یه نکاتی رو ایشون ذکر میکنه. یک نکته این است که در مورد این که مالک امر کرده باشد به سقی و دابه، یا نهی کرده باشد از سقی و علف، یا عرض کنم مطلق گذاشته باشه نسبت به سقی و علف دابه، اینجا تو این ستا دو تا نظر مطرحه. بعضیا گفتن آقای مالک چه امر کرده باشه، چه نهی کرده باشه، چه کلامش مطلق باشه نسبت به آب و علف این حیوان، حکم همینیه که عرض کردیم که اگر این آقا ترک بکنه سقی و علف دابه را ضامنه، حتی اگر دوستان مالک چه کار کرده باشه؟ نهی کرده باشه، یعنی بگه آقا تو به سقی و علف این حیوان کار نگیر، باز هم این نمیتونه رها کنه، نمیتونه به آب و علف این حیوان عرض کنم کار نگیره. چرا؟ چون حفظ مال از تلف واجبه. این یک نظر. جناب شهید ثانی میفرماید این که شما میفرمایید حفظ مال از تلف واجبه، خب حفظ مال از تلف واجبه مال کی؟ آیا شما معتقدید حفظ مال دیگران از تلف واجبه حتی اگر نهی کرده باشه من رو از حفظ کردنش؟ این که وجود نداره که. بله من نمیتونم مال خودم رو بیجا بدون عرض کنم دلیل به حدی که اسراف بشه، زیاده روی بشه، مثلا بذارم تلف بشه، اما اگر دیگری مالش رو داره تلف میکنه به منم اجازه نمیده که ورود پیدا بکنم، طبیعتا این حفظ مال دیگه واجب نخواهد بود. حفظ مال واجبه بر مالک خودش، نه بر غیر مالک. بله اگر مثالمون منحصر در مثل حیوان باشه، حالا چه گاو و گوسفند و شتر، چه مثل عبد و اما، تو این موارد چون اینها جاندارند و ذروحند، حفظ جانشون بر هر مسلمانی واجب است، به طوری که نگذارن این عرض کنم بیجا تلف بشه. از باب این که اینا ذروحند اون موقع میشه واجب، اما دیگه ربطی به این که ما حکم رو کلیش بکنیم و در غیر حیوان هم جاری بکنیم عرض کنم نخواهد داشت. این عرض کنم نکته اول در این مورد. نکته دوم این است که نفقه‌ای که آقای ودعی به این حیوان پرداخت میکنه، هزینه‌ای که برای سقی و علف او میکنه، این نفقه رو چه کار باید بکنه؟ ایشون میفرماید اگر مالک بهش امر کرده که تو علف براش بخر بهش بده، آب بهش بده، خب اگر امر کرده طبیعتا آقای ودعی میتونه این انفاق رو، هزینه ها رو پرداخت بکنه، بعدم بره از مالک بگیره، بگه آقا خودت گفتی بده منم دادم، الان پولشو به من برگردون، این اشکال نداره قطعا. اما اگر مالک مطلق گذاشته باشه، اینجا آیا آقای ودعی میتونه سر خود علف بخره به این بده، بعدم بره از مالک پولشو بگیره؟ ایشون میفهمد نه، نمیتونه سر خود این کارو بکنه، اول باید بره از مالک اجازه بگیره. شاید مالک علف اضافه تو خونش داره و راضی به خریدنش بگید نباشه، پس اول باید بره استیذان از خود مالک بکنه. اگر متعذر شد از حاکم اذن بگیره، اگر اونم متعذر شد علف و سقی و انفاق رو انجام بده، اما شاهد بگیره که فردا تو دادگاه اگر لازم شد بتونه اثبات کنه، اگر شاهدم نتونست بگیره اون وقت دیگه به نیت رجوع انفاق بکنه و میتونه این عرض کنم نفقه رو برگردانه و قولش هم دوستان پذیرفته شده است. یعنی اگر آخر کار گفت آقا من نیت رجوع کردم، حرفشو میپذیریم. اگر گفت مثلا من این مقدار هزینه کردم، حرفشو میپذیریم، البته به شرط که مقداری که میگه خلاف متعارف نباشه. حالا یک کسی مثلا یک گاوی رو گرفته بعد بگه مثلا من روزی 200 کیلو بهش علوفه دادم، خب این که معقول نیست که یک گاو 200 کیلو علوفه بخواد بخوره. یه چیز متعارفی برای اون حیوان باید بگه و اون حرفش در اون قسمت مورد قبوله. نکته بعدی، سوال دوستان بزرگوار، اگر مالک نهی کرده بود از سقی و علف، اما این آقای ودعی میبینه این حیوان داره تلف میشه، اینجا آیا میتونه هزینه کنه بعدم بره از مالک بگیره؟ ایشون میگه بر اساس همون چیزی که ما عرض کردیم تا همون مراحل باید طی بشه، یعنی اول باید بره از خود مالک اذن بگیره، نشد از حاکم، نشد دو تا شاهد بگیره، نشد به نیت رجوع انجام بده و میتونه پس بگیره. دوستان و بزرگوار، اون چه ما عرض کردیم تا اینجا مربوط بود به سقی و علف، یعنی آب و علوفه این حیوان رو بحث کردیم. حالا سوال، اگر حیوان نیاز به دارو داشت چی؟ نیاز به این داشت که دامپزشک براش بیاریم چی؟ اگر حیوان نبود، درخت بود، آخه گاهی یه باقی رو امانت میدن دست یه کسی، این باقی رو اگر بهش رسیدگی نکنی، حرس نکنی، آبیاری نکنی، میخشکه. آیا درختی هم که جاندار و زر روح نیست مثل حیوان، اما بالاخره جزء نباتات دیگه، که اگر بهش رسیدگی نکنی از بین میره، اونم همین حکمو داره؟ ایشون میفرماد بله، هم دارو حکم علف و سقی رو داره، هم درخت حکم حیوان رو داره، تفاوتی تو این جهت نمیکنه. مورد ششم، دوستان بزرگوار، اگر ودعی لباسی رو، دقت کنید، لباسی رو به عنوان امانت گرفته از مالک، این لباس نیاز داره به این که یه مدتی یک بار، هفته یک بار شما تو گنجه درش بیاری، بگذاره روی بند، یه مقداری هوا بخوره. مثلا لباسش لباس پشمیست، لباسش لباس ابریشمیست که اگر توی هوای آزاد چند وقت یک بار نندازیش مثلا بید میزنه، مثلا عرض میکنم. یا حتی اگر نیاز شد بپوشه این لباس رو، یعنی اگر شرایطش مهیا نیست که مثلا تو هوای آزاد بگذاره، نیاز داره به این که بپوشه تا سالم بمونه، که اگر نپوشه این حالت براش پیش نمیاد و ممکنه فاسد بشه. ایشون میفرماد اگر این کارو نکنه ضامنه، باید بندازتش تو هوای آزاد، بادی بهش بخوره، حتی اگر نیاز شد بپوشه، البته به مقداری اکتفا بکنه که ضرورت داره برای این لباس فاسد نشه. و لذا ایشون میفرماد این کارو رو اگر نکنه آقای ودعی ضامنه. حتی دوستان دابه رو ما سابقا عرض میکردیم، الانم ایشون بعد از این میگه اگر ودعی از مال ودیع استفاده بکنه ضامنه. این خودش میشه جزء موارد افراط. یادتون افراط و تفریط رو که معنا میکردیم، میگفتیم یکی از موارد افراط این است که از اون مال استفاده کنه، مثلا دابه سوارش بشه. ایشون میفرماد یه وقتایی برای اینکه علوفه به این حیوان بده، برای اینکه آب به این حیوان بده، برای اینکه مثلا او رو به پزشک برسونه، دامپزشک برسونه، برای این جور کارا نیاز داره که سوارش بشه، به طوری که اگر سوارش نشه بخواد پیاده دستشو بگیره یواش یواش ببرتش، عرض کنم ممکنه هم ضرر بکنه هم اذیت بشه، خلاصه به عسر و حرج بیفته. ایشون میفرماد اینجا دیگه رکوبش هم اشکالی نداره، این عرض کنم اگر سوارش بشه هیچ اشکالی نداره، ولذا اگر سوار نشه و به واسطه سوار نشدنش این دابه تلف بشه ضامنه. این موارد رو دوستان ایشون در مورد ششم ذکر کرد. مورد هفتم دوستان اونجایی است که بی جهت و بی وجه آقای ودعی از ودیعه استفاده بکنه. حالا یه وقت هست مثل این دابه است که برای علف و سقیش سوار شده، مجبور بوده سوار بشه، گفتیم ضامن نیست. اما اگر این آقا دابه رو، اسب رو به عنوان امانت گرفت، بردش بذاره تو استبل، یه نگاهی به این اسب کرد گفت بد نیست یه دوری باش بزنیم و کیفی بکنیم، یا لباس رو امانت گرفت، اتفاقا زنگ زدن گفتن آقا شب بیا عروسی، اینم یه نگاهی به این لباسه کرد گفت لباس قشنگیه، بپوشم برم عروسی رو باش برگردم، شون میفهمد ضامنه. اگر این لباس و حیوان تلف بشه، خسارتی بهش بخوره، این آقا ضامنه. مورد هشتم هم دوستان که آخرین مورد باشه مزج است، یعنی اگر مال ودیعه رو با مال دیگری قاطیش بکنه، که حالا ایشون میفرماد چه این مال ودیعه رو با مال خودش قاطی بکنه، چه با مال دیگری غیر از ودعی و عرض کنم مودع قاطی بکنه، چه مزجش با مال خود آقای ودعی باشه اما مال دوم ودیعه، یعنی آقای موده، ببخشید موده، دو تا کیسه برنج، یکیش مثلا فرض کنید برنج تایلندی خارجی، یکیش هم برنج هاشمی، یکیش برنج تارم، یکیش برنج هاشمی، به شما امانت داده، شما این دو تا ودیعه رو با هم دیگه چیکار کنید؟ قاطی بکنید. یا حتی یکیش ودیعه باشه یکیش ودیعه نباشه، اما هر دو مال آقای موده. ایشون نفهمند همه این موارد باعث زمان است، یعنی حق ندارد ودعی مال ودیعه رو با مال دیگری عرض کنم مخلوط بکنه. البته مخلوط کردن به نحوی که قابلیت جداسازی رو نداشته باشه دیگه، ولی اگه سیب پرتقال بود و ریخی گوشه قاطیش کرد، این طبیعتاً اشکال نداره، چون بعدن میتونه قشنگ جداش بکنه و هیچ مشکلی هم نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، او ترک سقی الدابه او علفها، ترک بکنه آقای ودعی. اینا عطفاشو دیروز بهتون عرض کردم، این ترکه عطفه به چیه؟ اون احمله، یعنی یزمن لو ترک سقی الدابه، ضامن است آقای ودعی اگر ترک بکنه عرض کنم سقی دابه را یا علوفه دابه را ترک بکنه. البته چه مقدار زمان؟ میگه مالا تصبر علیه عادتن، شاید در حد نصف روز شما علف و آب به حیوان ندید مشکلی براش پیدا نشه، اما اگر همین حیوان رو بکنیش تو طبیله، سه روز بشی چی ندی، یه هفته بشی چی ندی، خب برگردی و لاشش رو جمع کنی دیگه. مقداری که لا تصبر اون دابه علیه عادتن و مثلها المملوک، مملوک یعنی عبد و اما، این دیگه مخصوص دابه نیست، مملوک هم همین حکمو داره. شما عبد رو نمیتونی تو خونه کنی، درم قفل کنی، یخچالم خالی، بعد بری یه هفته دیگه برگردی، اینم همین حکم رو داره. ول معتبر از سقی ول علف به حسب المعتاد لامثاله ها. حالا اگر یه عبدیست عرض کنم هیکلی 150 کیلو وزنشه، شما یه دونه نون لواش بهش میدی میگه صبحونه و نهار و شامت، خب این مقدار معتاد و عادت و عرفی نیست. خب این اگر جوونم باشه با اون هیکل باید روزی 4 تا نون سنگک مثلا بخوره، این کمتر از این مثلا براش. خلاصه میگه به حسب معتاد باید باشه. فن نقصان انهو تفریتون، اگر کمتر از این مقدار به حسب معتاد بهش بده این کوتاهی کرده. و هو المعبر عنه به عدم صبرها علیه، همونیه که تعبیر میشه ازش به عدم صبر اون دابه بر این مقدار. فیزمنها حین اذن و ان ماتت بغیرهی، این ضامن میشه عرض کنم این دابه رو آقای ودعی در این هنگام که کوتاهی کرده، ولو مرگش به جهت دیگری باشه، این به جهت دیگری باشه، مثلا فرض کنید این عرض کنم نخورد مریض شد، اما این مریضیش فرض کنید سرطان قاتیش شد که مرد، یا یه بیماری دیگری قاتیش شد که مرد، ایشون میفهمد چون کوتاهی کرده این آقا میشه عرض کنم تفرید کننده و میشه ضامن. ولا فرق فی ذلک، بذارید یه نکته عرض کنم عیبی نداره دوستان بزرگوار. این که ایشون میگه و ان ماتت به غیرهی، اگر کوتاهی کرد این آقا، یعنی به این عبد به اندازه‌ای که باید قضا میداد قضا نداد، اما این عبد رفت بیرون تصادف کرد مرد، آیا بازم میگید این ضامنه؟ این عبارت آیا این مورد رو هم شامل میشه یا نه؟ منظور اونجاییست که این مثلا فرض کنید یک بیماری گرفته که اون بیماری قاطی شده مثلا با این ضعف بدنی، چون ممکنه رو همدیگه تأثیر گذاشته باشن، اینو دیگه عبارت خیلی روشن نیست ایشون چی میخواد بگه. و این و این ماتت و به غیره انگار میخواد بگه حتی اگر تصادف هم کرد به تصادف از بین رب بازم ضامنه. این عبارت معناش اینه، شاید از باب این است که این آقا کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرده همین مقدار برای زمانش کفایت میکنه. ولا فرق فی ذلک، این ذلک رو بزنید به زمان، فرقی نیست در این زمانی که گفتیم بین ان یأمره بهما و یطلق و ینها. بله، فرقی در زمان نیست بین این که امر کند آقای مالک ودعی را به این سق یا علف، یا مطلق بگذاره، یا نهی بکنه یطلق و ینها، نهی بکنه او رو. یعنی یه وقت هست بهش میگه آقا آب و علف این حیوان رو حواست باشه، یه وقت میگه تو حق نداری بهش آب و علف بدی، آب و علفش خودم صبح به صبح برات میارن، یه وقت هم از هیچی نمیگه. ایشون میفرماد در هر سه صورت اگر آب و علف شو بهش نده ضامنه. چرا؟ لوجوب حفظ المال عن التلف، چون مال مردم رو باید از تلف حفظ کرد. جناب شهید میفرماد هازا هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، همین نظر که فرقی بین امر و نهی و اطلاق نیست، اونیه که اطلاق عبارت مصنف اقتضاش رو داره. چرا دوستان؟ چون مصنف فقط فرمود او ترک سقی الدابه او علفها ما لا تصبر علیه عادتا، حرفی از این که مالک امر کرده یا نهی کرده یا مطلق گذاشته نزد، به طور مطلق فرمود که این ضامنه، ضامنه در فرض ترک سقی دابه. و هو احد القولین فی المسئله، این میشه یک نظر در این مسئله. اما یه قول دومی هم اینجا وجود داره، شهید ثانی دوستان مدافع این قول دومه، ولذا می فرماد ول اقوا، اقوا به نظر من شهید ثانی اینه انه مع النهی لا یزمن بالترک، در صورتی که مالک نهی کرده باشه، نهی از چی دوستان؟ از سقی و علف، بهش بگه آقا تو حق نداری به آب و علف این حیوان کار بگیری، این با خود من، تو این کارو نکن، ها؟ ایشون میفرماد اینجا ضامن نیست به واسطه ترک، اگر آب و علفشو نداد اینجا ضامن نیست. لأن حفظ المال انما یجب علی مالک لا علی غیره. ما عرض کنم آب و علفی رو هم که مثال میزنیم دوستان فقط یک مثاله. بله در خصوص دابه و حیوان که موجود زنده است جهت دیگری سبب وجوب میشود، ولی زمان میگه نعم یجب فی الحیوان مطلقاً، این مطلقاً یعنی ولو مالک نهی کرده باشه اونجا میشه واجب، از باب این که حیوان چیه؟ لأنه زوروح، علتش این است که این زوروحه، لکن لای از من به ترکهی ارز کنم که غیره، اما زامن نیست به واسطه ترک این انفاق، ضمیر ارز کنم به ترکهی رو بزنید به این انفاق یا بزنید به حفظ مال، ترک این حفظ مال نسبت به حیوان مثل غیر حیوان عرض کنم زامن نیست، مورد زمان نیست، اما یه واجبی رو انگار ترک کرده، باعث شده حیوانی از بین بره. مطلب بعدی تو همین زمینه، و علم ان مستودع الحیوان، کسی که امانت گرفته حیوان رو، ودعی حیوان، ان امره المالک بالانفاق، اگر مالک خودش گفت هزینه کن خرج کن، خب اینجا انفق و رجع علیه به ما قرمه، خرج میکنه، بعدم هر چقدر قرامت کشید و خرج کرد اونو میاد از مالک چیکار میکنه؟ میگیره. این مال صورتی که مالک امر کرده باشه. اما و ان اطلقه، اگر مطلق بگذاره، دوستان بزرگوار مطلق بگذاره یعنی چی؟ یعنی حرفی از این که تو خرج کن یا نکن نزده، توسل الاستیزانه، اول باید بره استیزان کنه از مالک، بگه آقای مالک شما اجازه میدی من خرجش کنم یا نه؟ فان تعذر، اگر استیزان از مالک متعذر شد، رفع امره الی الحاکم، بره از حاکم شهر اجازه بگیره. فان تعذر، اگر متعذر شد عرض کنم رفع امر به حاکم، انفق هو، خودش انفاق بکنه، اما و اشهد علیه، اشهد علیه یعنی شاهد بگیره که فردا تو دادگاه بتونه حرفشو ثابت کنه، و رجع بهی، اگر شاهد گرفت و تو دادگاه تونه ثابت کنه میتونه بره ازش بگیره. حالا اگر شاهدم نبود ولو تعذر الاشهاد، اقتصر جناب ودعی علا نیت رجوع ان اراد الرجوع، اگر واقعا بنا داره این پولو پس بگیره، ان اراده، اون یه وقت هست این آقا میگه آقا من خرجش میکنم، خرجشم خیلی نمیشه، باکی من نیست، نمیخوام پس بگیرم، لله این کارو میکنم، اما اگر اراده رجوع داره اکتفا کنه به نیت رجوع. و قبل قوله فیها و فی القدر بالمعروف، اگر این آقا نتونست شاهد بگیره و خودش به نیت رجوع رفت انفاق کرد، هم در نیت رجوع، فیها یعنی در نیت رجوع، هم در مقداری که خرج کرده ما قولشو میپذیریم، البته مقدار به شرطی که مقدار عرفی باشه، این بالمعروف یعنی مقدار عرفی، حالا یه کسی نگه من روزی 200 کیلو علوفه به این مثلا گاو دادم، تو باید 100 هزار تومن در روز به من بده بابت این علوفه ها. و کز القول مع نهی المالک له عنه، و همچنین از قول در صورتی که مالک نهی کرده باشد ودعی را از انفاق، اگر دوستان از انفاق نهی کرد، گم من صبح به صبح خودم علوفه رو میارم، اما رفت دیگه پیداش نشد، ایشون میفرماد باز همین مراحل رو ودعی باید طی کنه، اگه میتونه از مالک استیزان کنه از مالک استیزان کنه، نمیتونه از حاکم، نمیتونه شاهد بگیره، نمیتونه نیت رجوع کنه. و فی حکم نفقه ما تفتقر علیه من الدواء و غیره، در حکم نفقه مثل سقی و علف عرض کنم دارو هم هست، هر چیزی که نیاز داره این حیوان بهش، مثل دارو و غیر دارو، اگر مثلا جاش سرده این نیاز داره به این که حتما فرض بکنید یک وسایل گرمایشی براش آماده کنه و امثال اینو، هر چی نیاز داشته باشه. و فی حکم الحیوان الشجر المفتقر الى الحرس و سقی و غیره، ما اگر درختی هم نیاز به حرس کردن و سقی و امثال اینها داره، اونم در حکم حیوانه، چون نباتات از این جهت به نظر شهید حکم حیوان رو داره. اینم دوستان مورد پنجم از مواردی که آقای ودعی ضامنه. مورد ششم، او ترک نشر الصوب، یعنی یزمن و لو ترک نشر الصوب، ضامن است آقای ودعی اگر ترک بکنه باز کردن لباس رو، نشر یعنی باز کردن، چه صوبی؟ صوبی که الذی یفسده طول و مکسه، لباسی که اگر شما بگذاری تو گنجه همینجور روی همدیگه بازش نکنی، هوابش نخوره، این باعث فسادشه، مثل پشم و ابریشم. خب نشر صبح در مقابل برای چی؟ لریح، یعنی نشر بکنه، باز بکنه لباس رو برای باد خوردن. لریح یعنی برای اینکه باد بهش بخوره. حتی لولم یندفع به نشرهی وجب لبسو. این لم یندفع یعنی لم یندفع فساد. اگر فساد دفع نمی شود به واسطه باز کردن این لباس، واجبه که چکار کنه؟ بپوشتش. یعنی اگر لازمه بپوشه. حالا تصویرش خیلی برای من روشن نیست. فرض کنید یه لباسی که حتما لای آستینش هم باید باز باشه، که مثلا این دستش بره توی آستین، که عرض کنم که اگر شما رو بندم بگذاری مثلا اون حالت رو پیدا نمیکنه، بازم فاسد میشه. علی ای حال، اگر دیگه لم یندفع اون فساد به واسطه نشرش، واجبه بپوشتش به مقدار ما یندفع از ضروره از این لباس. و کذا عرضه علی البرد، در معرض سرما قرار دادن این ثوبم از همین موارده که اگر عرض کنم جاش گرمه باید در معرض عرض کنم سرما قرارش بده، اونم همین وضعیت رو داره. و مثله توقف و نقل دابه الی الحرز او الالف او السق الی الرکوب. گاهی توقف دارد نقل دابه به محل محفوظ یا به سوی علف یا به سوی سقی، توقف داره. اینا بر چی؟ علر رکوب. علر رکوب قید توقف است. توقف و نقل دابه علر رکوب. اگر شما لازم است که این دابه رو وقتی میخوای بذاری یه جای محفوظی که قفل داشته باشه و خیالت راحت باشه، باید 3 کیلومتر در روز بری و برگردی. این آقا هم دیگه عسر و حرج براش، هر روز 3 کیلومتر پیاده بره 3 کیلومتر پیاده برگرده. اگر به صورت عرفی نیاز سوارش بشه اشکال نداره، یا علف و سقیش. ول کتاب علی تقلیبهی. دوستان کتاب عطف به کجاست؟ کتاب عطف به نقل دابه است، یعنی توقف کتاب بر تقلیب و نظر در اون. یعنی گای کتاب برای این که از بین نره نیاز به این است که زیر و رو بشه، یعنی گای بردارن ورقاشو یه بادی بدن بازش بکنن. فرض بکنید یه زیرزمینی است، محلی است که یه مقدار رطوبت داره، باید جاشو عوض بکنه، باید حتما وارسی بکنه که موریانه نگیره. این کارا رو باید انجام بده. فیج و ذالکه کله و یحرم. و بدون این کارها حرام. اگر تلف بشه این فعل حرام انجام داده و طبیعتا ضامنه. مورد هفتم، اون تفع به ها لال زالک. اونجایی که آقای ودعی انتفاع ببرد به ودیعه، اگر از ودیعه استفاده بکنه، البته لال زالک. لال زالک یعنی چی؟ یعنی نه به جهت توقف مثلا دفع فساد بر انتفاع. یه وقت دفع فساد متوقفه بر انتفاع، گفتیم انتفاعش اشکال نداره. اما لال زالک اگر همینجوری برای خوشگذرونی، برای اینکه تو عروسی لباسش قشنگ باشه، این کار رو کرد و این استفاده رو کرد، طبیعتا اینجا ضامنه. او مزجه ها، آخرین مورد، مزج بکنه، مخلوط بکنه ودیعه رو، حالا یا با مال خودش او به مال غیرهی، با مال یکی دیگه، به حیث لا یتمیز، به طوری که قابلیت جداسازی رو نداشته باشه. سواء مزجه ها به از اجود او مادونه، فرق نمیکنه برنج مثلا 7 تومانی رو قاطی کنه با برنج 10 تومانی یا با برنج 4 تومانی، اینش تفاوتی نمی کنه. بل لو مزج احد الودیعتین بالاخرى، اگر 2 تا کیسه برنج رو، یکیش رو یه بار ودیعه گرفته، اون یکی رو یه بار دیگه ودیعه گرفته، این دوتا رو با هم دیگه قاطی کنه، لو مزج احد الودیعتین بالاخرى زمنهما معا، زامن هر دو، و ان کان لواحدن. ان کان لواحدن یعنی ولو هر دو ودیعه مال یه نفره، یک موده، اینو امروز ودیعه آورد، اونو دیروز ودیعه آورد. و مثله خلطها به مال لمالک ها غیر موده ان انده. گاهی دوستان یک کیسه برنج رو آقای موده به من ودیعه داده، یک کیسه برنج مال موده ودیعه نداده به من، اما میرم با اون مال قاطیش میکنم. این غیر موده این یعنی این، یعنی مثل همین مورد از خلط ودیعه به مالی که مال مالک همین ودیعه است. البته ودیعه نگذاشته پیش این آقا، تو اینجا هم اگر قاطی کنه باز ضامنه. چرا؟ لتعدی فی الجمیع، چون همه اینا چی حساب میشه؟ تعدی و افراط محسوب میشه. کسی هم که افراط کرد میشه چی؟ میشه ضامن. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. گفت یک هم جنس باشه. خب اما این هاشمی اون تارمه. ببینید اگر این هم باشه هیچ تفاوتی نکنه، اینجا هیچ ضرری مالک نکرده. یه وقت هست شما برنج تاروم رو با هاشمی قاطی میکنید، تایلندی رو با هاشمی قاطی میکنید، شاید اون دلش نخواد قاطی بشه. اما اگر این دوتا کیسه هر جفتش هاشمیه، اینا هم رو امرم ریخته شده بود، فقط الان کیسهش کردن، شما اینو قاطیش کردی باز دوباره کیسهش کردی، در واقع شما تصرف ممکنه بگیم حتی همین مقدار تصرف بیجا هم فعل حرامه، اما فسادی اتفاق نیفتاده، تلفی اتفاق نیفتاده، ضرری مالک نکرده که بگم ضامن هستم یا نه. اونجا اصلا طبیعتاً از محل بحثمون میشه خارج. طبیعتا ممکنه بگیم میتونه اجرتشو دریافت کنه، بله، چون بدون اذن مالک بوده. این مثل جاهای دیگه است دیگه، که اگر کسی بدون اذن مالک بره از یک مالی رو تصرف کنه طبیعتا اجرتشو باید پرداخت بکنه. دوستان بزرگوار دقت کنید، ولی عقد جایزه یا لازمه؟ آقایون ولی عقد جایزه دیگه، اینو قبلا هم عرض کردیم. ایشون میفرماید چون ولی عقد جایزه، هر وقت مالک به ودعی امر بکنه یا خود ودعی اراده بکنه، چون جواز ودیعه من الطرفین است، هر وقت مالک به ودعی امر بکنه یا خود ودعی اراده بکنه، لازم است که ودیعه رو آقای ودعی به مالک برگردونه یا به وکیل مالک که وکالت او شامل اخذ ودیعه هم می شود برگردونه. یعنی وظیفه دارد، البته این که ما عرض کردیم برگردونه به همون معنای تخلیه و رفعیت ها، یعنی این رو باید در اختیار مالک یا عرض کنم خدمت شما وکیل مالک بگذاره. خب حالا اینجا دوستان یه نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که اگر ودعی این مال رو خواست به خود مالک برگردونه، مالک نمیتونه بگه آقا من قبول نمیکنم، تو برو بده به وکیلم. مالک حق یه همچی کاری رو نداره. و اگر وکیل مثلا اومد از آقای ودعی اون مال رو دریافت بکنه، باز آقای ودعی نمیتونه بگه آقا من به تو نمیدم، به خود مالک بگو بیاد تا من به او بدم. لازم نیست این کارو بکنه، جایزم نیست، یعنی نمیتونه این رو منع بکنه. چه وکیل بیاد چه مالک بیاد، ودعی وظیفه داره بده. ودعی هم وقتی خواست پرداخت بکنه، چه مالک باشه چه وکیل باشه، وظیفه داره این رو دریافت بکنه، یعنی نمیتونه امتناع بکنه. حالا اگر رد ودیعه به مالک یا وکیل او متعذر بود، ایشون میفهمد نوبت به خود حاکم میرسه، عذر میخوام نوبت به حاکم میرسه، یعنی میتونه آقای ودعی این مال رو ببره بده به حاکم. البته اینجا دوستان جناب شهید یه شرطی رو مطرح کرده، گفته در صورتی ودعی میتونه این مال رو به حاکم بده که ضرورت باشه. ها مثلا فرض کنید اگر دست خودش بمونه در معرض تلف، خوف تلفش رو داره، بره بده به حاکم. چرا دوستان میگیم اگه ضرورت باشه میتونه بده به حاکم؟ این معناش این است که اگر ضرورت نباشه نمیتونه بده به حاکم. ایشون میفهمد علتش این است که تا وقتی که وکیل، دقت کنید، تا وقتی که وکیل مالک هست، دادن ودیعه به حاکم شهر جایز نیست، چون حاکم شهر دوستان ولایتش مال وقتی است که خود مالک نباشه، وکیل مالک نباشه، و خود ودعی مثل وکیل مالک حساب میاد. آقای ودعی مثل وکیل مالک است، به عنوان وکیل مالک به حساب میاد، ولذا تا وقتی که ضرورت ندارد دادنش و خودش میتونه اون مال رو حفظ بکنه، حق دادن به حاکم را ندارد. که حالا ضرورت به چی تحقق پیدا میکنه یه مواردی رو ایشون شمرده. حالا اگر حاکمم متعذر شد باید بده به یک فرد ثقه ای. پس ببینید ترتیب این شد: اول مالک یا وکیل مالک، بعد حاکم در فرض ضرورت، بعد اگر حاکمم نشد میده دست یک عرض کنم ثقه ای. و اگر این ترتیب رو مراعات نکنه و مال تلف بشه، این آقا ضامنه. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، اگر ودعی ودیعه رو انکار بکنه، اگر ودعی ودیعه رو انکار بکنه، انکار ودیعه دو صورت میشه براش تصویر کرد، یعنی ایشون دو صورت براش تصویر کرده. یکی این که آقای ودعی رو میکنه به مالک، میگه آقای مالک تو اصلا به من ودیعه ندادی، ها؟ تو اصلا به من ودیعه ندادی که حالا طلب میکنی، ودیعه ای در کار نبوده. ایشون میفرماید در این صورت خب اصل براءت ذمه آقای ودعی است از این ودیعه، البته به شرط این که آقای مالک بگید بیانه نداشته باشه. ها، اگر آقای مالک قبل از این که ودعی بخواد قسم بخوره برای انکار خودش بیانه بیاره، دیگه ما قسم آقای ودعی رو نمیپذیریم، دیگه حرفش مورد قبول نیست، چون طرف مقابلش بیانه آورده. نگید آقا ودعی امینه و امین قولش مورد پذیرشه. کسی که خودش معتقد است که ودعی نیست و ودیعه ای بهش داده نشده، این که دیگه امین محسوب نمیشه. امین کسی است که ودیعه بودن رو قبول داره. این آقا از روز اول میگه آقا من ودیعه نگرفتم، خب طبیعتا این آقا دیگه امین محسوب نمیشه که ما بخوایم قولش رو بپذیریم. لذا اگر بیانه بر علیه او اومد، عرض کنم ولو او داره انکار میکنه، ولو بخواد قسمم بعدش بخوره، این به درد دیگه نمیخوره، انکارش مورد پذیرش نیست. اما صورت دوم اونجاییست که ودعی نگه تو اصلا به من ودیعه ندادی. ببینید بیان رو دقت کنید. صورت اول جایی بود که این آقا بگه اصلا مالک به من ودیعه نداده است، اینو بحث کردیم. اما صورت دوم اونجاییست که آقای ودعی بگه لا تستحق و اندی شیئن، تو الان حقی به گردن من نداری، یا بگه تو الان پیش من ودیعه ای که لازم باشه من اون ودیعه رو به تو برگردونم نداری. ها، اینجوری بیانش کنه. خب این میسازه با این که اصلا ودیعه ای نداده و میسازه با این که ودیعه داده، بگید، و اون ودیعه رو پس گرفته. ایشون میفرماد در این صورت ضامن نیست و قولش با قسم مورد پذیرش است. قولش با قسم مورد پذیرش است و اینطور نیست که دیگه بگیم اگر طرف مثلا بیانه بیاره اون بیانه رو میپذیریم. طبیعتا اینجا دیگه سراغ بیانه اون آقای مالک اصلا نمیرن، میگن آقای ودعی چون امینه، طرف مقابل که میگه این ودعی هست، اینم که ودعی بودن رو نفیش نکرد، گفت الان من بدهی ندارم، ودیعه‌ای که بخوام برگردونم ندارم. طبیعتا طرف مقابل چون این آقا رو ودعی میدونه باید قولش رو بپذیره و دیگه سراغ بیانه نمیتونه بره. حالا سوال، اگر انکار ودعی دوستان به صورت اول بود بعد اظهار تأویل کرد، یعنی از اول گفت این آقا ودیعه به من نداده، بعد گفت من منظورم این بود که ودیعه گردن من نیست، یعنی الان لازم نیست من ودیعه به آقا برگردونم، آیا این تأویل ازش پذیرفته شده است یا نه؟ شهید میفرماد فل اقوا القبول. اینم مطلب دوممون. مطلب سوم، اگر ودعی دوستان کوتاهی کرد و ودیعه تلف شد، اگر ودعی کوتاهی کرد ودیعه تلف شد، بعد سر قیمت دعواشون شد. آخه وقتی ودعی کوتاهی میکنه میشه چی؟ میشه ضامن. ها، حالا که این اسب رو تلفش کرده، آقای ودعی میگه این اسب 1,000,000 بیشتر نمیارزید، ها؟ مالک میگه نه بابا این اسب من 10,000,000 ارزشش بود. سر قیمت دعواشون شد. ایشون میفرماید اینجا چون اصل عدم زیاده است، قول ودعی میشه مطابق اصل و قول او مقدمه. این یک نظر. در مقابل بعضیا گفتن قول مالک مقدمه. میگیم چرا قول مالک مقدمه؟ میگن چون ودعی با تفریط و کوتاهی که کرده، با افراطی که کرده، بگید دیگه عرض کنم امین نیست. وقتی امین نشد و خائن شد، دیگه قول او مورد پذیرش نیست. شهید ثانی میفرماید این حرف درستی نیست، چون ما کار به امین بودن این آقا نداشتیم که قولشو پذیرفتیم. چرا قول ودعی رو ما پذیرفتیم؟ اصل عدم زیاده، اصل عدم زیاده در مورد خائن جاری میشود، در مورد امین هم جاری میشود. ما استنادمون به امین بودن این آقا نبود که بخوام این حرف رو به امین بودنش بند بکنیم که شما بگید حالا چون امین نیست دیگه این حرف نمیاد. اینم مطلب سوم. نمیدونم دیگه چقدر برسیم بخونیم. نگاه کنید، ولیرد الودیعه حیث یؤمر به او یریده هو الی المالک او وکیله. باید رد کند، ولیرد الودیعه، باید رد بکنه ودعی ودیعه را اونجایی که بهش امر بشه. دوستان اونجایی که بهش امر بشه یعنی مالک بگه آقا ودیعه رو پس بده، او یرید هو هو، یا نه خود آقای ودعی اراده پس دادن بکنه. اینو میدونه چرا میگه؟ علتش این است که عقد ودیعه از طرفین جائزه، پس باید رد کنه. خب حالا به کی رد کنه؟ میگه الی المالک او وکیلهی. البته چه وکیلی؟ اون وکیلی که المتناول وکالته هم مثل ذالک، وکیلی که حیطه وکالت او شامل اخذ ودیعه هم بشه مثل ذالک، یعنی مثل قبض ودیعه رو. خب مخیرون فیهما، مخیرون فیهما یعنی چی؟ یعنی ودعی مخیر است که این رو بده به مالک، مخیر بده به وکیل. لذا اگر رفت پیش مالک، مالک نمیتونه بگه برو بده به وکیل من، باید قبول کنه. گرچه دوستان اگر وکیل اومد سراغش گفت بده، او باید بده ها، نمیتونه بگه آقا تو برو بگو مالک بیاد. دقت کنید من چجوری این عبارت رو معنا کردم ها. این مخیرون فیه ما یعنی من اگر بردم پیش مالک، مالک نمیتونه بگه تو برو بده به وکیل من، باید قبول کنه. اما از اون طرف اگر وکیل اومد سراغ این آقا، این نمیتونه بگه آقا تو برو بگو مالک بیاد، باید به وکیل بده. حالا وقتی اومده و وکالتم داره، ید وکیل حکم ید موکل رو داره. فان تعذر المالک او وکیل مالک فالحاکم الشرعی عند الضرور الی ردها، لا بدون ضروره. اگر مالک و وکیل متعذر شد، میدیمش به حاکم شرعی اگر ضرورتی در رد ودیعه باشد، نه بدون ضرورت. میگیم چرا حتما باید ضرورت باشه تا ما بتونیم بدیم به مالک؟ میگه لان الحاکم لا ولایت له علی من له وکیلون، حاکم ولایت بر کسی که وکیل دارد نداره. این آقا خودش وکیل خاص داره، وقتی وکیل خاص داره دیگه حاکم حیطه ولایت شامل این مورد نمیشه. میگیم آقا این که وکیل نداشت، میگه خود ودعی به منزله وکیله، ول ودعی به منزلت الوکیل، ولذا تا ضرورت نشده نباید بده. خب حالا سوال، اگر ودعی به منزله وکیله، پس چرا میگید در فرض ضرورت میتونه بده به حاکم شهر؟ میگه و انما جاز الدفع الی الحاکم عند الضروره دفعا للحرج والاضرار. اونجا وقتی ضرورت پیش اومد، برای اینکه اضراری اتفاق نیفته، برای اینکه حرجی نباشه، میگیم بدیم به حاکم. و تنزیلا له حین اذن منزلت لا من لا وکیل له، چون این آقای مودع و مالک رو ما نازل منزله کسی میکنیم که وکیل نداره، چون ضرورت پیش اومده مثل کسیه که وکیل نداره. و تتحقق الضروره بالعجز عن الحفظ و عروض خوف، محقق می شود این ضرورتی که گفتیم به واسطه عجز از حفظ. اگر ودعی احساس کرد دیگه نمیتونه از این مال نگهداری کنه، این خودش ضرورته. این یک. و عروض، عروض و عطف به عجز کنید، سه چهار تا کلمه است باید به این عجز عطف بشه. یکی این عروضه، عارض شدن خوفی که نیاز است با این خوف، عروض خوف یفتقر و مع این خوف الی تستر المنافی لرعایت الودیعه. اگر یه خوفی، مثلا یه ظالمی دنبال این افتاده، این هر روز باید یه جایی باشه که دیگه نمیتونه ازش نگهداری کنه، عارض بشود خوفی که نیاز دارد با وجود این خوف به تستر، مخفی شدن، که منافیست با مراعات این ودیعه، دیگه نمیتونه از این عرض کنم خدمت شما ودیعه نگهداری بکنه. اول خوف، باز این الخوف را اتو به عجز کنید، یعنی تتحقق و ضروره به واسطه خوف بر اخذ متقلب لها. متقلب دوستان یعنی ظالم غلبه کننده، یعنی ظالمی که زورش زیاده با غلبه میکنه. این آقا میترسد بر این که ظالم متقلب اخذ بکنه ودیعه را، طبعا لمالهی او استقلالا، یا همراه مال خودش بیاد اخذ بکنه، یعنی همه اموالش رو ببره، یکی از اموالش اموالم همین ودیعه است که مال اون آقاست و این آقا میبره، یا نه میاد دنبال خصوص این بگید ودیعه استقلالا میبره. چهارمین مورد، اول خوف علیها من السرق و الحرق و نهب و نهب ذاله، یا میترسه سرقت بشه، بسوزه، غارت بشه و امثال اینا. خب حالا فان تعذر الحاکم حین اذن، اگر اند از ضروره نتونستیم به حاکم بدیم چه کار کنیم؟ میگه اودعها السقطه، ودیعه بده به شخص ثقه. ولو دفعها الى الحاکم مع القدره على المالک، اگر به حاکم داد با اینکه میتونست بره بده به خود مالک، اینجا ضامنه، کما یز من لو دفعها الى الثقه مع القدره على الحاکم او المالک. خلاصه میخواد بگه این ترتیبه باید چی بشه؟ حفظ بشه، اول خود مالک، بعد حاکم، بعد ثقه. ولو انکر الودیعه حلف الاصاله البراءه، اگر انکار بکنه ودیعه رو، اینجا قسم میخوره به خاطر اصل براءت. یعنی اگر آقای ودعی گفت اصلا ودیعه ای عرض کنم پیش من نیست، اینجا قسم میخوره خود آقای عرض کنم ودعی به خاطر اینکه اصل براءت ذمه اوست. البته لو اقام المالک بها بینه قبل حلفه، عذر میخوام این واو داره، ولو اقام المالک بها بینه قبل حلفه زمنه، اگر مالک بیاد عرض کنم اقامه کند نسبت به این ودیعه بینه را قبل از قسم خوردن آقای ودعی، آقای ودعی ضامن است، لأنه متعد بجحوده لها، چون او در واقع متعدی و تجاوز کننده محسوب میشه به این که انکار کرده اون ودیعه رو. دوستان بزرگوار، قبل از الا مال این است که آقای ودعی به چه بیان انکار بکنه. چجوری گفتیم؟ بگه اصلا این آقا به من ودیعه نداده. الا میخواد بره سراغ صورت دوم، الا ان یکون جوابه لا تستحق عندي شیئا، یعنی وقتی مالک گفت تو ودیعه رو به من برگردون، این میگه لا تستحق عندي شیئا، و شبه این عبارت مثل این که میگه لیس لک عندي ودیعه یلزمنی ردها ولا عوضها. خب اگر اینجوری گفت فلا یزمن بالانکار، به واسطه انکار ضامن نیست، بل یکون کمد التلف یقبل قوله به یمینه ایضا. دوستان فرق این شکل دوم با شکل اول چیه؟ تو شکل دوم نگفت به من ودیعه ندادی، گفت ودیعه گردن من نیست، این با ودیعه دادن میسازه، ولذا این هنوز امینه، چون طرف مقابل این رو ودعی میدونه دیگه، لذا قولشو میپذیریم، لامکان تلفها به غیر تفریط، چون ممکنه تلف شده باشه ودیعه بدون تفریط، فلا تکون مستحق عنده. دیگه عرض کنم این ودیعه مورد استحقاق مالک نیست پیش این آقا، ولا یناقض قوله البینه، دیگه قولش با بینه ناسازگار نیست، اگر بینه بیاد بگه آقا تو ودیعه گرفتی، این میگه خب بله من گرفتم، من که نگفتم نگرفتم، گرفتم اما الان گردن من نیست، این دیگه قولش با بینم ناسازگار نیست. ولو از هر الانکار هل اول تعویلا، حالا اگر اون بیان اول رو براش تعویل آورد که قوله لیس لک عندي ودیعه یلزمنی ردها و زمانها و نحو ذلك، یعنی گفت من گفتم این آقا ودیعه به من نداده، اما منظورم چی بود؟ این بود که ودیعه پیش من نیست. اگر اینجوری گفت، ایشون میفرماد فل اقوا القبول ایضا و اختاره المصنف فی بعض تحقیقات. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یه بحث دوستان از خارج گفتن دیگه فرصت نکردم بخونم، ببخشید، فردا براتون میگم. آخر